بعد از ظهر و پایان کار مرشد، مشتریان برای حساب چای و دیزی و قلیان صف می کشیدند. صاحب قهوه خانه و مسافرخانه که ما عموولی صداش می کردیم پشت پیشخان می نشست و آقام کنار او می ایستاد. عموولی از آقام می پرسید: مش یوسف، این آقا چی داشت؟ و آقام چشمهایش را می بست و تمرکز می کرد و می گفت: به حساب دفتری یا نیاز به چرتکه یا پرسش از مشتری می گفت اینقدر دیزی و این تعداد چای و غیره. اعتماد ولی الله زرگران به آقام به جایی رسید که من و برادرانم هر کدام در کنار درس خواندن ور دست آقام شدیم. رزق او حلال بود و با عرق جبین در می آمد و این همه تلاش به سختی کفاف زندگی ساده من را می داد. مستأجر بودیم و بخشی از درآمد نصیب صاحب خانه می شد. یک صاحب خانه عبوس و بد اخلاق که تحمل نمی کرد کرایه اش یک روز به تأخیر بیفتد. تمام خانواده 8 نفری ما داخل یک اتاق زندگی می کردیم که به شکل اندرونی و بیرونی به 2 قسمت تقسیم شده بود و از ابتدایی ترین امکانات مثل آب و برق بی بهره بود. بار سنگین اداره زندگی در همین اتاق محقر مستأجری به دوش مادرم بود، از پختن لواش تنوری و کلوچه تا تر و خشک کردن بچه ها تا آوردن آب از مکینه در زمستان و تابستان با او بود. آن سالها برادر بزرگم مصطفی دوران دبیرستان را طی می‌کرد و به خاطر درس او پدرم ناچار شد یک چراغ توری بخرد. مدتی بعد یک رادیو به امکانات زندگی من اضافه شد. تهیه این 2 وسیله نقطه عطفی در زندگی ما به حساب می آمد، تا جایی که به شوق تهیه این 2 وسیله اقوام و خیشان میهمان خانه ما شدند. از سال 49 تا 54 دوران ابتدایی را خواندم. درسم بد نبود، اما در میان دروس بیش از هر کدام مجذوب درس دینی و قرآن شدم. این علاقه ناشی از جذبه و تأثیر معلم این درس آقای گلزردی بود. صورت زیبا و دلنشین او هنگام قرائت قرآن تا عمق جانم می نشست و روحم را به پرواز در می آورد. گاهی او به احادیث و روایات ائمه معصومین علیهم السلام اشاره می کرد، گویی چراغی را فراروی من روشن می کرد، تا در آن شرایط محیطی نابهنجار دهه 50 راه زندگی و حقیقت حیات را آنگونه که باید ببینم. سال 54 برای تحصیل در مقطع راهنمایی به یک مدرسه وقفی به نام محمد ملایری رفتم. در بعضی از درس ها لنگ می زدم ولی نمی ماندم. اینجا وارد گروه سرود مدرسه شدم، ولی ارتباطم با آقای گلزردی و جلسات قرآن او که حالا در منزل برگزار می شد پررنگ شد. جلسه خانگی جلسه متنوع از سنین و صنوف مختلف بود. بازاری و دانش آموز کنار هم پای درس استاد می نشستن. بیشتر پیرمرد بودند و من کم سن‌ترین عضو جلسه. اداره این طیف سنی مختلف با شغل‌های متفاوت هنر استاد گلزردی بود. جلسات در ماه رمضان تا نزدیک افطار ادامه پیدا می‌کرد و الحق آدم می‌ساخت. اواخر دوره راهنمایی تحصیلی با کانون جدیدی از فعالیت‌های قرآنی آشنا شدم که در کنار قرائت، تفسیر قرآن و نهج البلاغه و فعالیت‌های دیگری مثل کوهپیمایی، گروه سرود و آشنایی با مسائل سیاسی داشتم. کتابخانه ولیعصر در طبقه 2 مسجدی به نام 14 معصوم قرار داشت و تولیت مسجد و کتابخانه با آیت الله میرشاه ولد بود. هر کس که پایش به کتابخانه ولیعصر باز می‌شد با روحانیت و به ویژه شخصیت معنوی و انقلابی آیت الله میرشاه ولد انس می‌گرفت و کم کم کتابخانه پاتوق نوجوانان و جوانان مذهبی انقلاب شد. اواخر سال 56 با گروه سرود کتابخانه به مناسبت نیمه شعبان سرودی را در مدح آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در مسجد 14 معصوم برگزار کردیم که بسیار مورد استقبال مردم قرار گرفت. کمی بعد شخصی به نام آقای بهادری که آن سالها مسئول خانه جوانان ملایر بود از من دعوت کرد که با خانه جوانان مرتبط شوم. می دانستم که خانه جوانان به شکل مختلط توسط دختران و پسران اداره می شود. نپذیرفتم. کار گروه سرود مسجد حسابی گل کرده بود و من که به لطف خدا و آموزش بزرگان تک خان گروه شده بودم، برای خواندن سرود به مسجدی به نام مسجد مظاهری دعوت شدم. اما این بار قبل از خواندن سرود و مدیحه، شهربانی ملایر جلوی من را گرفت و گفت چون مجوز ندارید این کار غیر قانونی و خلاف امر حکومتی است. همان وقت اولین سؤال همراه با اعتراض از ذهنم به زبانم آمد که مگر خواندن شعر و مدیحه در وصف امام زمان مجوز می‌خواهد؟ ماموران حکومتی هیچ پاسخی جز توهین و تحقیر ما نداشتند. این برخورد زبانه یک فریاد خاموش بود که هر چه زمان جلوتر رفت ارتفاع می گرفت. اینجا آغاز نوحه‌خوانی و مداحی من بود. کم کم هیئتی محلی با 7-8 نفر از دوستان در کوچه راه انداختیم و تکیه حسینی زدیم و برای سالار شهیدان و علمدار کربلا خواندیم و کار را تا خواندن در حسینیه سرچشمه توسعه دادیم. همان هیئتی که آقام یکی از پیر غلامانش بود گاهی برای تمرین مداحی پیش فردی به نام آقای خرمیان می رفتم. او خوب گوش می کرد و اشکالاتم را می گفت و من یادداشت می کردم. هنوز در مقطع راهنمایی درس می خواندم و عشق خواندن قرآن و مداحی و احیانا همراهی با گروه سرود مدرسه بود. آنجا معلم دینی ما یک زن بود، البته یک خانم محجبه و مؤمنه به نام خانم مهدیان که اتفاقا در این ایام پدرش را از دست داد. آن روز من برای آرامش دل او و ابراز همدردی با وی در کلاس قرآن خواندم. در حین قرائت آیات صدای هق هق گریه او بلند شد. کمی به صوت و صدایم غره شدم، اما خیلی زود در خلوت نفسم را سرزنش کردم و با خود عهد کردم که برای رضای خدا بخوانم. در کنار درس خواندن با فردی به نام آقای خلجی آشنا شدم که آدم متدین و جدی بود، با قوم ارتباط داشت و تابستان کلاس‌های مذهبی و اصول عقاید برگزار می‌کرد. این کار نیز سرگرمی تابستان من بود و البته بعد از ظهرها همچنان بر دست پدرم بودم. او سواد نداشت، عمو ولی صاحب مسافرخانه هم سواد نداشت، لذا از من می‌خواست که کار ثبت اسامی مسافران را در قهوه‌خانه زرگران انجام دهم. شب‌ها لیست مسافران را می‌نوشتم و اسامی باید هنگام صبح تحویل شهربانی میشد. این کار را نوبتی و شیفتی با پسران آقای زرگران انجام میدادیم. وقتی که شبها اسامی را می نوشتم، چشمم از پنجره طبقه بالای مسافرخانه به مجسمه شاه در وسط میدان می افتاد و می دانستم که ماموران شهربانی با خواندن لیست ها به دنبال آدم های انقلابی و ضد حکومتی هستند. در میان مسافرین از همه طیف مردم مشتری داشتیم. یکی از آنها پهلوانی به نام سید ضیاء بود که از او که از خوزستان می آمد تا در ملایر برای مردم شهر برنامه اجرا کند. کارش سکه شده بود، اگرچه با زحمت و دردسر، اما مردم از زور و بازوی او خوششان می آمد. زنجیر به بازویش می بست و یا علی می گفت و زنجیرها را پاره می کند. گاهی با تناب ماشین را می کشید و گویهای گرد و سنگین را بر می داشت. پهلوان سید ضیاء پای ثابت مسافرخانه زرگران بود و حتی بلیط‌هایش را به برادران من می داد که از طریق مسافرخانه به مردم فروخته شود.